أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أتقيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. خدمة عزيزان و سروران معظم، توفیقی است که آیات نورانی سوره مبارکه قاف رو مطرح کردیم. دیروز در پایان عرائض به سلم مبارک رساندیم که شیوه ورود انسان ها به محکمه عدل الهی به این گونه است که وجاءت کل نفس معها سائق و شهید، هر انسانی که پا به قیامت میگذارد به محکمه حق، دو مأمور ویژه او را همراهی میکنند. یک مأمور سائقی است که او را میراند و حفاظت اون میکند، و یک مأمور و نگاهبان نگاهبانی است که حامل پرونده اوست و مطالبی را که مجموعه دستاوردهای عمر یک انسان است همراه خود میبرد. با اون کسی که این مسئولیت را دارد خداوند شهید گفت و اشاره کردیم که این فرق بین دنیا و عقباست، که در دنیا اگر ما کسانی می آیند و گواهی می دهند شاهدند، اما در قیامت شهیدند، به دلیل این که ماهیت شهادت دنیا و آخرت چنین فرقهایی دارد. اون کسی که در دنیا به عنوان شاهد می آید و قضات بر رأی او و بر نظر او توجه می کنند و تکیه می کنند و حکم صادر می کنند، چه می داند که انگیزه ی انسان ها در هر عملی چیست؟ شاهد یه چیزی رو دیده از همون رو منتقل می کنند، نه واقعا می داند عامل کیست، باعث کیست، انگیزه چه بوده است، هیچ کدام از اینها نمی داند. یه صحنه رو دیده از همون رو بازگو می کنند. این به اصطلاح عمل عملی است که از شاهد برمی آید، اما شهید اون کسی است که انگیزه رو می داند، درصد رو می داند، عامل رو می داند، نتایج رو می داند، همه چیز رو می داند. در قیامت شهید می آید ولو این که در دنیا شاهد بیاید. فرمود می آید همراه انسان صادق و شهید. بانگاه گفتیم که خطاب می رسد که امروز چشم رو باز کن می بینی و حجابها برداشته می شود و بسر و کلیوم حدید، دیده انسان تیزبین می شود. حیرام که می رسد هر انسانی به محکمه عدل الهی، اون قرینی که همراه انسان بود، قرین الخیر انسان، اون کسی که به هر حال حسب امر الهی همراه آدمیان بود و تنظیم می کرد امور را، می گوید ما لدی عتید، پرونده را مقابل محکمه حق می گذارد و می گوید که پروردگارا آماده صدور رأی است. گفتیم یکی از مشکلاتی که موجب اتهامه دابرسی می شود به تعبیر حقوقی، مسئله عدم تنظیم صحیح پرونده هاست. قاضی موجب می شود عودت بده، پرونده را بازگشت بده، بنویسد که رفع نقیصه شود، اما پرونده‌ای که خداوند می خواهد رأی دهد تمام جزئیات آن دقیق تنظیم شده است، همه با اشراف الهی عتید، یعنی مهیا آماده صدور رأی و حکم، لذا سریعا حکم صادر می شود. القیا، این متن حکم است. القیا، القیا تثنیه است، خطاب به دو کس، شما دو کس بیفکنید در جهنم هر کافر عنیدی را که توضیح خواهم داد. ببینید عزیزان، در باب اجراء حدود اینو داریم در خیلی از حدود که فقیهان میگویند هنگامی که کسی میاد شهادت میدهد برای امری که موجب و منتهی به حد میشه، مخصوصا در باب رجم میگن اگر کسی آمد شهادت داد، مثلا چهار شاهد اومدن شهادت دادن به عمل زشتی، به این مرد یا زن به ناس رجم شدند، اول قاضی میگوید خودتون بلند شید سنگ رو بزنید، یعنی این شهود اول خودشون باید بزنن، شما چنین آشی را پختید، شما چنین شهادتی را دادید، خودتونم باید مسئولیتش برده بگیرید بزنید، بعد هم خود قاضی باید بزنن. شما این حکم را صادر کردید، بسم الله جناب قاضی، خودتونم پس این کار را شروع کنید و بعد بقیه اقتدا کنند و سنگ های خودشون نثار کنند. این خیلی فلسفه عقلایی عجیبی دارند. شما که شاهدید خودتون هم، شما که شهادت میدهید مجری هم باشید، در صحنه هم باشید. ظاهرا در قیامت هم این چنین است. اون دو کسی که همراه هر انسان می آیند، همون نگهبان و همون شاهدی که شهیدی که همراه ماست، خدا به همون دو می گوید القا، بیفکنید شما. استعلا دارید کلمه القا و القا که تثنیه است و سیره مخاطب است. خود القا افکندن و رها کردن همراه با توهین است، همراه با توهین است. اگر یک کسی رو بدون توهین و با احترام هدایتش کنن و راهنماییش کنن به یه جایی، این چیزی است. اما وقتی که شما یه شیئی رو مصرف کردید و دیگه باقی مانده است و زباله است، اینو مچاله میکنید میندازید توی زباله دان، این القا است. القیا فی جهنم، در مورد ورود به جهنم کفار همیشه این تعابیر وجود دارد در قیامت. اینا لینبذن فی الختمه، چه میکنن؟ نبذ، نبذ یعنی پرت کردن همراه با اهانت. شیء بی مقدار رو که پرت میکنن میشه نبذ. بیفکنید در جهنم چه کسی را؟ این دادخواست، این به اصطلاح متن حکم که صادر میشود علیه چه کسی است؟ کل، هر کسی که این خصوصیات رو داره، از هر کجاست، شرقیست، غربیست، شمالیست، جنوبیست، نژاد هر نژادیست، هر فکریست، کسانی که این صفت رو دارن، کل کفار عنید، مناع للخیر، معتد مریب، الذی جعل مع الله، شش صفت مطرح میشه اینجا. کسانی که این شش صفت رو دارن، یک کفار. کلمه کفار عزیزان از ماده کفر می آید، اما جالب این است که ما کافری داریم و کفاری داریم. خداوند در اینجا کافر نفرمود، کل کافرن، فرمود کل کفارن. فرق بین کافر و کفار این است که کافر ممکنه کافر باشد، یعنی یک کسی رو شما الان می شناسید در روی این زمین 6 میلیارد انسان روی زمین، خیلی کافر داریم ما، یعنی اینا کافرند به خداوند، خیلی از اینها کافرند به رسول خدا، کافرند به اسلام، کافرند به ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام، به جزئیات اعتقادات دینی، اما اینها کافری هستند که میتوان گفت خیلی از اینها کافر غافلند، یعنی اینها کفرشون در عین بی اطلاعی و غفلت است، در عین بی توجهی است. اینا اگر کفر می‌ورزند، اما بر کفر خیش حقا اگر پای مطلب برسه اصرار نمی‌کنند. ما دو گونه کفر داریم در قرآن عزیزان. ما یک کفر جهودی داریم، کفر جهودی یعنی اون کفری که بهش حق رو نشان میدن، میگه ولو کان هازا حق من اندک و امتر علینا حجارت من السما، ولو این که این حق، اما بگو یه سنگ از آسمان بیاد تو سر من بخوره، این حق رو نمی‌پذیرم. یک گروهی هستن که کفرشون این شیوه است، یعنی حق رو دیدند و ملاحظه کردند اما گفتن به درد ما نمیخورد، ما نمیخواییم. نام این رو میگن کفر جهودی، یعنی کسی که در خط کفر حرکت میکند و اصرار بر کفر خیش دارد. مانند خورشید هم که حقیقت رو ببیند باز گویا ندیده است و نمیبیند. نام این کافر جهودی است. اما یک کفری داریم که نه، این کفر همراه با غفلت است. کسی که عمرش رو نمیدانم در یه لابراتواری، در یه آزمایشگاهی، عرض به خدمتون پای فلان آزمایش علمی گذرانده است، نمیدانم خانم ماری کوری تا به یه چیزی رسیده است که نتیجه رو برای بشریت عرضه کرده است، اصلا این نه تو خط معارضه با قرآن بوده، نه تو خط معارضه با پیغمبر اسلام بوده، نه اینها رو شنیده، نه به اینها کاری داشته، این در قفلت و کاری خودش بوده است و بس. و اگر احیانا یه حقایقی هم برای اینها گفته بشه، اینها اصراری ندارن که نپذیرن. به این میگوین کفر استضعافی، نه کفر جهودی. این کفر استضعافی است. اون مصداق بارز ورود به جهنم با اشد مجازات و اعمال شاقه نوع اول است عزیزان، کفر جهودی است که نام اون کفار است نه کافر. القیافی جهنم کل کفار عنید. پس اینو دقت داشته باشید و شاید پاسخ بعض از سوالاتی که بعض از دوستان جوان ما هم گهگاه دارند در همینجا داده شود، که ادهی سآل میکنن که آقا این جمعیت 6 میلیاردی روی زمین، خب اینا چقدرشون مسلمانن؟ اینا چقدرشون مؤمن به خدا و فردا و پیغمبر و امیر المؤمنین و صدیقه طاهره اند؟ چی میشه تکلیف این جماعتی که خب اینا عرض به خدمتون کم هم نیستن؟ شما مثلا بگید ما 1/5 جمعیت روی زمین مسلمان است، به معنای کلمه مسلمانه عرض به خدمتون عام و گسترده همه طوائف اسلامی را بگیرد، 4/5 جمعیت روی زمین مسلمان نیستند، اینا کافرند. حالا یا کافر به خدا هم در بین اینها مادی و دهری و کمونیست، یا اینکه اینها کافر به اسلام و پیغمبر اسلام هم. حکم اینها چی میشه؟ خود این نکته ای که عرض کردم کلیدیست در اینجا. هر کدام از این جماعت در هر مقامی باشند، اگر کفرشون انادیست، اگر کفرشون جهودیست، یعنی به گونه ای که حق را شنیدند اما اعراض میکنند، مطلب بر اینها گفته شده است اما نخواستند بپذیرند، اجتناب از پذیرش حق کردند، نام این کفر کفر جهودیست، هیچ معطلی در ورود به جهنم ندارد. اما اگر هر گروهی از اینها هستند که اینها غافلند، به هیچ وجه حقایق را نشنیدند، براشون گفته نشده یا توجه به اون نداشتند، در عالم خودشون بودند، اصلا سر عناد و لجاج هم ندارند با کسی چیزی، اینکه اینها مستقیما خداوند اینها رو در بست عرض به خدمتون کمپرس کنند درون جهنم، اینها محل کلام است، اینها محل تردید است و ادله کافی در این باب هم داریم. حالا خداوند چه میکند با این انسان ها؟ قیامت اون بحث دیگری است. آیا اینها امتحان و آزمونی دارند اونجا؟ آیا در همون صحنه اینها مورد بازخواست و آزمون الهی قرار میگیرند تا چگونه پاسخ دهند به حقیقت؟ یا شیوه دیگری برای اینها دیده می شود، یا درجات تخفیف یافته به اینها داده میشه؟ اینها بحثایی است که در علم کلام متکلمی به این قضایا بعضن پرداختند. پس در اینجا خداوند فرمود بیفکنید در جهنم هر کفاری را، نه هر کافری را، کل کفار، اون کسانی که کفرشون لجاج و عناد و سرپیچی این چنینی دارد، کل کفار عنید. خود عنید هم اضافه می شود به معنا، یعنی معاند، یعنی کسی که عناد دارد. عناد دارد یعنی چی؟ یعنی کسی که خود را به خواب زده است و هرگز تصمیم بیدار شدن ندارد. می داند حق است اما یاد نمی خواهم بپذیرم. بارها از کردم این ماجرا را، وقتی ولید ابن مغیره مخزومی اومد وارد مسجد الحرام شد و سخنان نبی مکرم رو شنید و پیغمبر دارد میخواند آیات زیبای سوره مبارکه زخرف رو، اون آیات تکاندنده شدید رو گوش داد، گوش داد، دستش به گوشش گرفت، گریخ، رفت درون خانه، در رو بست. خب این کیه؟ رئیس مجلس شورای ملی مرکز، یه آدم بزرگیست، یه شخصیت عظیمیست نظر خود اینها، در رو بست. روز اول نیامد، روز دوم نیامد از خانه بیرون، روز سوم ترسیدن بزرگان قریش، گفتن ولید هم رفت، ولید هم پیوست به پسر عبدالله. بچه های مکه شروع کردن به تصنیف خواندن که سبا ولیدون سبا ولیدون، یعنی ولید از دین آبا خیش روی برگرداند. خب چه بکنند؟ حالا چه کسی زبان ولید میفهمد؟ یه احمری مثل خودش. ابو جهل رو فرستادن که برد با ولید ابن مغیره صحبت کنه. رفت وارد خانه شد که مرد چرا نشستی اینجا؟ گفت بیا با تو بگویم به لات و عزا قسم، من مطالبی شنیدم که به مقدسات خودم قسم میخورم که اینا گفته بشر نیست. اینا مطالبی بود که میدانی من آگاه ترین کس شما به تمام ادبیات عربه. اینها نه قصیده بود، نه غزل بود، نه حماسه بود، نه ابی تمام بود. اینهایی که من گوش دادم و شنیدم، اینها به لات و عزا قسم که اینها یک حلاوت و تلاوتی دارد که نه قول جن است نه قول بشر است. اینا مشخص است که کلامی است دیگر، از ملکی دیگر می آید. تو که این جملات رو گفت، ابو جهل گفت آیا تو پس بنابراین این دیگه پذیرفتی این مطالب؟ گفت نه احمق، من اینجا 3 روز تو خانه نشستم که این حق آشکار رو چگونه می توانم زمین بزنم، چگونه می توانم باطلش کنم؟ من برای اینجا نشستم. اگر بپذیریم که دیگه نه توی وجود داری نه منی، اگر بپذیریم که دیگه نه ریاستیست نه صدارتیست نه دکانیست نه دفتریست نه وزارتی، اگر ما حق رو بپذیریم همه اینا میهمد. پس بنابراین بیا بشینیم یه فکری بکنیم که اینها رو چکار کنیم؟ باطلش کنیم این حق مسلم را. توجه دارید؟ این میشه عناد، این میشه عناد. کفار عنید، سوم، مناع للخیر. کلمه مناع بلدید؟ از ماده چی میاد؟ از ماده مناع میاد، یعنی سد کننده و بازدارنده. خب بحث بین کافر و کفار یکی از فرقاش اینه، کافر اون کسیست که خودش به هیچی نرسیده است، به هر حال هدایتی نشده، دلالتی نشده است، محروم است، غافل است، مغفور عنه است. اما کفار اون کسیست که خودش که به جایی نرسیده است نمیگذارد دیگران هم به جایی برسن. این میشه کفار، یعنی مقابل دیگران رو هم سد میکند. این از بدترین خصلت هاست از اینا. حالا در اون حد بالا و بزرگش که این چنین است که فرض بفرمایید مثلا یه انسانی جلودار و رادع و مانع ایمان دیگران میشود، خودش که ایمان نیاورده است نمیذاره دیگران هم ایمان بیاورند و مانع الخیر از این باب میشه. اما متاسفانه رده های پایین تر این هم وجود دارند. یعنی اگر به دقت نگاه کنید ببینید یه افرادی در جامعه هستند، دیگه بحث کفر و ایمان نه، یه افرادی در جامعه هستند که اینها خودشون اهل انجام دادن خیر نیستن، اهل انجام دادن خیر نیست. میگیم آقا عرض به خدمتتون فلان کس حاجتی دارد، این مؤمن میشه شما این مبلغ رو مثلا با این مدت مشخص بدید کار این مؤمن راه بیفتد، امورش بگذراند. میگن نه ما متاسفانه موقعیت نداریم، بازار مساعد نیست، مشکلاتی داریم، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، از این فتواها هم بلده. میگن درست هیچ، تا که شما این آقا رو راه میکنید میرید به اون دیگری میگید آقا این چنینه، میبینید آقا میگه آقا من با شما کار دارم، با اون دومی که شما رفتی سراغش صداش میزنه میگه مرد حسابی توی دور زمانه، نگذار ریش بره اون طرف، اگر رفت اون طرف ریش قیچی دیگه کلا برداشته شده، من با تو از این ماما به کسی بده این مردم درست عمل نمی کنن. تموش کم لهام نظیر به تعبیر عرب ها، هرچه بخواید از این نمونه افراد در جامعه هستن که مناع للخیر، خودشون خیلی انجام نمیدند، مانع خیر دیگران هم میشن. سعی کنیم عزیزان ما چنین خصلت ها نداشته باشیم. اگر خودمون شهامت و جسارت انجام امور خیر رو نداریم، حداقل مانع خیر دیگران نباشیم. فرمود نبی مکرم لعن الله، خدا لعنت کند کسی که مورد لعنت قرار بگیرد بر زبان معصومین، حال اون معلوم است. لعن الله صاد طریق الخیر، خدا لعنت کند اون کسی که صد طریق خیر میکند، اون کسی که جلو خیلی دیگران رو میگیرد. تا چه کسی یه قدری وجدانش جنبیده است و به خود آمده است میخواد کار خیر انجام بده، زود میاد میگه آقا تو فکر بچه‌های خودت باش، فکر بچه‌های مردم نباش، آقا تو فکر چنین چنا فردایی داری، تو پیری داری، کوری داری، زمینگیری داری، نمیدانم چه داری، فکر خودت باش، فردا کسی برای تو دل نمی‌سوزاند، پیغمبری مگر تو غم امت بخوری؟ ما وقتی هم می‌خوایم بگیم این حرفا خوب بلدیم، ما ضرب المثل شعر حکمت آیه روایت اینا رو می‌خونیم و اثبات این وزیر لا تزر و وازرتون وزر اخرى، ول کن عیسی به دین خود، موسی به دین خود، هم آیه هم شعر همه چی هم می‌خونه به نام بریم به خدا. اینا همه چیست؟ تعالیم شیطان است. شیطان اینطور تعلیم میده به زبان ما که حقیقت رو کور کنه و محو کنه. نام این میشه منع خیر و صادر طریق الخیر. به این بد عنوانیست عزیزان متاسفانه. ما اگر همون که باز قدیمی های خودمون میگفتند اگر آبی نمی آوریم حداقل کوزه نشکنیم، اگر ما دلی رو شاد نمی کنیم حداقل مانع عامل دل شکستن دیگران نشیم جان براده هست. این رو دقت کنیم. صاحب اون طرف قضیه رو نگاه کنید. یه انسانی است دستش به خیر نمیرسه، واقعا چه بکند؟ نمیتواند، تمامی ندارد و از او بر نمیآید که گره دیگران رو بشاید. اما وقتی میشنوه یک کسی تصمیم این کار رو گرفت، اونچنان ایجاد شوقش میکند، اونچنان دلالت و راهنمایی میکند که در شأن این کس باز میگوید معصومین عبدال و الی الخیر کفاعله. هر کسی که دیگران رو به سوی خیر دلالت میکنه ولی خودش نمیتواند انجام بدهد، گویا خود او انجام داده است. خداوند همان ثواب را برای این راهنما و دلالت کننده ثبت میکنه. چقدر مقام بزرگی، اون چقدر مقام منفی و زشت منفوری است، این چقدر مقام محبوب و پسندیده است. از خدا جو این توفیق ادب. مناع للخیر، سومین عنوانی که برچسب بر پیشانی اون کسانی میخورد که به جهنم میروند، منع الخیر است. اینها مانع ایمان دیگران به خدا و رسول و حقیقت و فردا میشوند، مانع الخیرند. وقتی نگاه میکنید میبینید این عنوان رو شما برای فرد قائل نشید، این در طول تاریخ همین الان شما میبینید چه بود جاهای عظیمی در دنیا داره صرف میشه که مصداق واقعی چیه؟ مناع للخیر. چقدر خبرگزاری های دنیا، چقدر نظام های سرمایه دنیا، چقدر سرمایه داران صهیونیست دنیا، اینا دارن سرمایه میکنن برای اینکه خاموش کنند شراب نورانی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اما باید به اینها گفت شمع حق را پف کنی ای گنده پوز، هم تو پوزی هم سرت ای گنده پوز. باید به اینها چه این پاسخ داد؟ اون چراغی را که خداوند سبحان روشن کرده است، الله متم نوره، ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. اما اینها مناع خیرند. یه جماعتی در دنیا نشستن نقشه میکشند برای اینکه هدایت روشنایی اسلام به جایی نرسد، برای اینکه صدای مسلمین در گلوها خفه شود، هر روز یه تهمتی و برچسبی به عالم اسلام بزنند، یه معضل و مشکلی درست کنند، یه آتشی در یه کشور اسلامی روشن کنند و مسلمانان گرد و جمع بشن و اینها به کار خودشون برسند. اینا تمام مصادیق مناع للخیر است. فرمود مناع للخیر، معتد. معتد از ماده اعتدال و تعدی میآید، یعنی اون کسانی که از حدود خودشون پا را فراتر میگذارند، اون کسی که از حدود خود پا را به محدوده خداوند، یعنی تجاوز به حقوق خدا و تجاوز به حدود خلق میکند، این میشه معتد. متعدیان و تجاوزگر به حقوق خداوند و بندگان او، این هم عنوان کسانی است که به جهنم میروند. معتد مریب. صفت چهار رو میگه در اینجا مطرح میشود، پنجمی که مطرح میشود مریب. کلمه مریب گاه گفته این خدمت عزیزان از ماده ریب میآید، یعنی ایجاد کننده ریب، اون کسی که ریب در دلها میافکند، جایگاه او جهنم است. اما خود ریب رو توجه داشته باشید که کلمه ریب به معنای شک نیست، شک را ریب نمیگویم، ما شکی داریم و ریبی داریم. به این معنا اگر ساده تر بگویم خدمت عزیزان، ما اینکه تردید در یه مسئله داشته باشیم بد نیست، یعنی اگر ما تشکیک در یه قضیه بکنیم آیا این آب است یا آب نیست، چه اشکال داره ما شک کنیم و بعد تحقیق کنیم مطمئن بشیم آب بعد بخوریم، این که خوب است، این خیلی خوب است، این شک هست، اشکال نداره. شک یه امری است که همه ما نیاز بهش داریم. انسان در خیلی از امور در زندگی اگر دچار شک نشود، دریچه های یقین برای او گشوده نمی شود. لا تنقض الیقین به شک. اینو در بحث اصولی بحثی دارن آیان و فقها به نام بحث استصحاب، از اصولی است که به هر حال اصول عملی است که شمل می کنن. اونجا بحث شک و تقابل بین شک و یقین را می بینیم. انسان وقتی از شک و کوی شک می گذرد، اونگاه به دالان و به میدان واقعی یقین می رسد. شک خیلی از عالمان و آگاهان و اندیشمندان اگر شک نمی کردن به اختراع و اکتشاف نمی رسیدن. اگر شما شک کنید که آیا نمی دارم این بنا استحکام لازم را دارد یا ندارد، با این نقشه اونگاه به فکر تحقیق بیشتر می افتید، مطالعه بیشتری روی نقشتون می کنید، آثار و برکات بیشتری دارد براتون، اشتباهات رو بعد بهتر می فهمید. پس شک مشکلی ندارد، اما یه نوع شک هست که این بده که نام اون ریب است. اون شکی که همراه با چیست؟ سوء نیت، شکی که همراه با تخم عداوت افکندن است، شکی که همراه با تخم کفر پاشیدن است، شکی که با سوء نیت و اتهام و با این مسائل همراه است. نام این ریب است، نام این ریب است. مریب یعنی اون کسی که چنین شکوکی را باید زیاد داریم. در طول تاریخ کسانی که پایه‌های اعتقادی مردم را می‌خواستن سست کنن، اینا نمی‌آمدن که شک عاقلانه یا عالمانه در دل‌ها ایجاد کنن، بلکه اینا می‌آمدن چیکار می‌کردن؟ ریب می‌افکندن. شکای اینها زهراجین، زهراجین. شما خودتون جا بوده که این حرفا رو شما بودی شنیدی پیغمبر گفته؟ 1400 سال گذشته، معلومه هزار دست گشته، این حرفا چیش مونده که ما قائل باشیم اینا سخنان پیغمبر است؟ هیچ. حالا یه جوان با یه ضمیر پاک، یه نوجوان در یه شرایط نوخاستگی، این چقدر میتوانه دفاع از این حرف بکنه؟ ذهنش چقدر میتوانه حل کنه این مطلب رو؟ به مجرد اینکه این گفت، حالا این چی میداند؟ درایه چیست؟ روایت چیست؟ نمیداند سلسله نقل و سند چیست؟ آیا وقتی شما میگی 4000 سال قبل مطالب رو که زنفون اینطور گفته است، نمیدانم عرض به خدمتون هرودت اینطور گفته است، و بعد مثل اون لباد در تمام مجامع علمی دنیا رو سرشون حلوا حلوا میکنن، اینا حرف کی رو دارن حلوا حلوا میکنن؟ بعد از 4000 سال بر اون دارن اصل علمی صادر میکنن، تحلیل تاریخ میکنن، اینا حرف چیه؟ اینا خبر واحد به قول ما، اینا نقله، اونم نقل بشری معمولی، هیچ اصابت و صیانت به حفظ خداوندی هم درش نبوده است. اون سخنانی که در کنار قرآن به حفاظت قرآن مطرح شده است و دقیقا در طی تاریخ نقل به نقل سینه سینه حاضر شدن خودشون، جانشون، مالشون، ناموسشون، فرزندشون برد، یه حدیث پیغمبر تکان نخورد و یه جمله شما اضافه نشود. بعد ما این کلمات و این شیوه حفظ رو بخواییم با این ریب ها خرابش کنیم. توجه دارید این ریبه. ریب اینه که یه جوری شک ایجاد کنیم که پشت سر اون چیست؟ پشت سر اون مشخصه چه خبره، سوء نیت و تخریب و نابودی و. لذا میگن شک یا سازنده است یا ویرانگر. شک سازنده بسیار خوب است، اما شک ویرانگر نام اون ریبه است و بسیار ناپسند. و لذا میگید ذالک الکتاب لا ریب فیه. اگر شما شک دارید در هر جای قرآن، هیچ اعتراضی بر شما نیست. بسم الله. و این کنتم فی ریب، اونجا جوابتون میدن به اون شدت. اما اگر شما شک دارید، بسم الله. هر کدام از اون مگر کم میومدن خدمت میگفتن یا ابن رسول الله، ما این آیه رو نفهمیدیم و معلوم نیست این چیه، چی دارد میگه خدا، چرا تناقض داره این دعای ما هم؟ و کم میومدن خدمت ائمه علیهم السلام و شک که اینها رو امام مرتفع میکردن. و الان هم همینطور. به زمانی عرض میکردم خدمت دوستان، در عرض به خدمتون، یه جایی در یه استانی دیگه یه جوانی من دیدم اومد عرض به خدمتون، این 40 مورد تناقضات قرآن رو جمع کرده بود. که در قرآن 40 مورد تناقض وجود داره، اینها رو مدلل با آیات و با استناد جمع آوری کرده بود. فرصت گذاردیم، هر شب می اومد دو تا سه تا می گفت، منم جوابش رو مطرح می کردم. تا اون ده شبی که من در اون استان بودم، مطالب گفته شد. آخرین صبح که آمد که من آخرین مطلب رو گفتم، اگر بحث قرآن بود جلال قرآن نمی گفتم، یعنی بحث شخصی نمی خوام بشه. آخرین شبهات رو که پاسخ دادم، جوان فریفته از متخصص پاری از دانشهای فنی و صاحب نظر بود، من شناختم من اون جوان رو در حضور تمام جمعیت، ولو اینکه اعتقاد بنده این است که مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن، اما به قدرت دستم را نگه داشت، در حضور جمعیت خم شد. 40 تا شبهه رو قرآن مطرح شد، وقتی پاسخ رو گرفت این ادب رم کرد. این دیگه ریب نیست، این چیه؟ این شک. هیچ کار نداره. شما مگه این شک ها دارید؟ بسم الله مطرح کنید. چه اشکالی دارد که ما بگیم ما خدا در قرآن گفته است در یک جا خداوند مطرح کرده است و فرموده است که یوم ازن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، در قیامت از گناه این جن و انسی سوال نمی شود، اصلا سوال و جواب در قیامت نیست. از اون طرف خدا میگه ولا تسألن یوم ازن، حتما سوال میکنیم ازتون. از اون طرف خداوند سبحان میگوید قفوهم انهم مسئولون، نگه دارید ازشون سوال کنید. حالا پس بگید که ما مرد و مردانه بالاخره در قیامت سوال هست یا نیست؟ خدا از یه طرف در قرآن میگه سوال نیست، از طرف میگه سوال هست. این یکی از 40 مورد بود که مثلا خب عرض کردیم جان برادر شما به خود آیات قرآن تأمل کن، سریعا پاسخت رو میگیری. چه نوع سوالی مطرح میکنه؟ اونجا که سوال به این معناست که بپرسید، پرسشگر باشید و جوابتون بگیرید، چنین سوالی در قیامت وجود ندارد، چون خداوند سبحان همه چیز را میداند و حاجت به پرسیدن در قیامت ندارد. چرا؟ چون در قیامت اصلا جای سوال نیست به این معنا که چیزی منکشف و روشن شود، چون همه چیز در قیامت روشن است. طبل از سرائر، پرده ها برداشته شده است. همونجا که فرمود لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، در همونجا فرمود که یو عرف المجرمون به سیما، چهره ها نشان میده کی چه کار است، نیازی به پرسیدن نیست. اما اونجایی که فرمود قفوهم انهم مسئولون، نگرشون دار سوال کن، اون سوال نوع دیگری است، نه سوال برای پرسیدن و جواب گرفتن و روشن شدن مطلب. یه نوع سوال داریم که نام اون سوال چیست؟ سوال استقراری، سوالی است که میخوان اقرار بگیرن که پرونده رو تکمیل کنن و حکم عادلانه صادر شود. از این سوال ها در قیامت وجود دارن، یعنی سوال میکنن که اقرار از انسان ها گرفته بشه، نه چیزی روشن بشه. همه چیز روشن هست، اما برای تکمیل پرونده و رعایت تمام تشریفات حقوقی عادلانه سوال وجود دارد. پس یه سوال نفی میشه، یه سوال اثبات میشه. وجود دارد. پس یه سوال نفی میشه، یه سوال اثبات میشه. هیچ منافاتی هم با هم ندارد. در یه موقع قیامت سوال وجود دارد، در یه موقع دیگر قیامت سوال وجود ندارد. دقیقا خب وقتی مطلب گفته بشه، روشن باشد، از خود آیات قرآن و از فرمایشات معصومین استنباط گرفته باشه، اشکالی نداره که شکی باشد. اما وقتی که میفهمید دارد یک آیه رو مطرح میکند و پشت این آیه 1001 نکته وجود دارد، دارد اتفاق میکند به اون رمان عاشقانه‌ای که نعوذ بالله نستجیر و بالله برای تخریب شخصیت پیغمبر مکرم اسلام نمیدانم 500 سال قبل فلان مستشرق ساخته است و امروز به دست اون قلم به دست مزدور مرتد هم باز تکرار میشود در آیات شیطانی. وقتی دارد اون آیات استفاده میشه در سوره مبارکه احزاب، بعد میفهمی که این شک نیست، این چیه؟ اون ریبه. اگر این است بگو بهشون زال کل کتاب لا ریبه فی، این حرفا رو به صحنه نیارید که دست شما خوانده شده است و روشن است. پس ریب اینه، فرمود مناء للخیر معتد مریب. مریب اون کسی که چنین سوءنیت ها دارد و تخریب در دل ها ایجاد می کند و اعتقاد صافی و پاک رو به هم می پاشد و خراب می کند. الذی جعل مع الله اله آخر، تمام این مسائل قبلی برمی گرده به همین آخری. اون کسی که با خدا برای خود معبود دیگری قرار داده است، اون کسی که در کنار خدا یا بدون خداوند برای خود خواسته های دیگری دارد که بر اساس این تفکرات ملحدانه مشرکانه اون مسائل قبلی رو هم متاسفانه مرتکب می شود و انجام می دهد. خب اول فرموده بود القیا فی جهنم، بیاد کنید شما دو نفر در جهنم، کسانی که این صفت رو دارن. یه قدی فاصله شد با اول حکم، لذا مجدد تکرار میشه. فالقیاه فی العذاب شدید، بیفکنید شما دو نفر، شما دو مأمور، این کسانی که مستوجب این عذابند در عذاب شدید الهی و در عذاب سهمگین خداوندی، کسانی که دارای این پنج خصلت و خصومتند. عذابت انجام شد، پرونده کامل ارائه شد، حکم از محکمه خداوند صادر شد، به تعبیر ما به اجرای احکام سپارده گردید. اما این انسان این چنینه، حتی در حضور خداوند و در محکمه حق الهی هم باز به دنبال توجیه میگردن، باز به دنبال آن است که یه اعتراضی و یه چیزی و یه جمله‌ای داشته باشد. قال قرینه ربنا ما اتبعته ولکن کان فی ظلام بعید، مشخص میشه از قرائن آیه انگامی که حکم رو خدا صادر میکند یه عده اعتراض میکنن و اعتراضشون مبنی بریه، یعنی یه عده وقتی در قیامت حکم و عذاب اینها صادر میشود اینا چنین میگن، میگن خدایا حق میگی، ما این کارا رو انجام دادیم، این مشکلات رو داریم، اما مشکل این است که خدایا عاملی بوده است که اون عامل ما را گمراه کرده است، ما یه قرینی داشتیم در دنیا که اون قرین فهو له قرین، اون آیه شریفه این محیز له شیطانا و
فهو له قرین. ما یه قرینی داشتیم، یه شیطانی در دنیا بود که او عامل تمام این بدبختی ها بود، ما که این کارا رو نکردیم. گاهی میگن ما هم خودمون گاه بر زبان بعض از عامه میشنیدیم میبینید آه لعنت در دل سیاه شیطان، اگه این شیطان نبود ما این کار رو نمیکردیم، همین شیطان بود که ما رو بدبخت کرد. اینها در قیامت گفته میشه در ابعاد وسیع و گستردهش، میگن تمام بدبختی ها خدای راست گویان فتنه است دوست، ولی از ترس نتوانم چلیدن، اگر ریگی به کفش خود نداری نعوذ بالله نستجیر و بالله، نبایستی تو شیطان آفریدن، خدا اینها تقصیر خودت، شیطان ما رو گمراه کرد. سریعا دستور ساده می شود. قال قرینه، به صحنه می آید، باید از خودش دفاع کند. اون قرینی که امراه اینها بود و اینها رو به ظاهر احساس می کردن به سوی شر عرض به خدمتون سوق داده است، هدایت کرده است، میاد از خودش دفاع می کند. قال قرینه ربنا ما اتقیتو، پروردگار خودت می دانی من عامل طغیان این فرد نبودم، من عامل گمراهی نبودم. و عزیزان این رو بدانید، اعتقاد قرآنی ما این است که ما کان لی علیهم من سلطان، شیطان بر بندگان خداوند تسلط ندارد، شیطان هیچ سلطه‌ای ندارد. نمیتونید خودتون رو راضی کنید و بگید شیطان منو مجبور به این کار کرد. نه، شیطان هیچ کس رو مجبور به کاری نمیکنه. شیطان تنها یک عمل از او برمی آید و اون هم این است که الا ان دعوتهم، الا اینکه دعوت کنه، همان گونه که پیغمبر دعوت میکند، همان گونه که اولیاء خدا انسانها رو به خیر دعوت میکنن، شیطان هم دعوت به شر میکنن. نه اولیاء پشت کسی میگیرن به زور میبرن به خیر مینشانند، نه اینکه شیاطین این کار رو بکنن. این ما هستیم که تصمیم میگیریم، این ما هستیم که یه طرف قبول میکنیم طرف دیگر رد میکنیم، این ما هستیم که بین دو گزینه مختار به انتخابیم و یکی رو برمیگزینیم. فردای قیامت چنین صحنه پیش میاد و بعد اون قرین، اون نماینده اون گروه میگوید ربنا ما اطفیتو، خدایا ما اینها را، من اینها رو به طغیان وادار نکردم، ولکن کان فی ضلال بعید. ببینید اینجا دو قرین بود، یه قرین بالا داشتیم یه قرین اینجا پایین داریم، مشخص میشه یکی نماینده خیر است و دیگری نماینده شر است، که اینها همون وسوسه الهام رو به ذهن تداعی میکنند. ولیکن کان فی ضلال بعید قال لا تختصموا لدی، تا که اینها میخوان، گاهی میبینید آقا دادگاه شلوغ میشه، خواهان و خوانده و شهودشون یکی میگن یکی او میگن، بعد قاضی چی میگه؟ قاضی میگه همشون بیرون کنید، مأمور دادگاه میگه همه اینا رو بیرون کنید، اصلا بیرونشون کنید، دادگاه رو خلوت کنید. تا که اینها میخوان یه چیزی بگن دو اعتراضی بکنن در مطلبی، قال لا تختصموا لدی، قال لا تختصموا لدی، خطاب میرسد از مصدر ذوالجلال، اینجا جای این بگو مگوها نیست، اینجا جای این انقلتها نیست، لا تختصموا لدی و قد قدمت الیکم بالوعید، تمام حجت رو من بر شما تمام کردم، هیچ حجت غیر تمام شده ای بر شما وجود ندارد و تمام حقایق بر شما در دنیا گفته شد و روشن شد برای شما، وعده های ما مشخص شد، خیر رو تعریف کردیم، شر رو تعریف کردیم، پاداش این گفتیم، کیفر رو اون گفتیم، تمام اینها براتون روشن شد، چه چیزی رو ابهام داشتید که چنین عمل کردید. لا تختصم لدی قد قدمت الیکم بالوعید، آیا حالا تخفیفی ما از محضر دادگاه اقرار میکنیم و اعتراف میکنیم که چنین مسائلی را انجام دادیم، اما تقاضای بخشش و تخفیف مجازات داریم، آیا پذیره میشود؟ پذیرفته میشود این حرفا؟ به تعبیر امروزی ها پژوهشی، فرجامی از خدمتون، باز به تعبیر جدیدتر دادخواست بخوانیم تجدید نظری؟ هیچ کدام از اینها مورد قبول واقع نمیشه، هیچ کدام مورد قبول واقع نمیشه. دستور صادر می شود ما یبدل القول لدیه، ما یبدل القول لدیه، هیچ تغییری در حکم نیست، معطلم نکنید، بیفکنید علقه فی جهنم، هیچ فرصت ندید. اصلا هنگامی که حکم در اینجا صادر شد دیگه نه هیچی به کار نمی آید، بیفکنید در عذاب الهی. و این حکمی که صادر شده است در نهایت عدالت صادر شده است، و ما انا بظلام للعبید، و ما انا بظلام للعبید، و من خداوند سبحان که چنین حکم میکنم، هیچ ظلم به بندگان خیش ندارم و ما انا بظلام للعبید. ببینید کلمه میگه ظلام صیغه نسبت است، نه اینکه کثرت رو برساند، یعنی خداوند زیاد ظلم نمیکند به بندگانش پس بگید بعد کم ظلم میکند، نه. و ما انا بظلام للعبید اصلا به هیچ وجه من الوجوه انتصاب ظلم به خداوند سبحان غلط، اصلا کاربرد واژه ظلم کجاست؟ بله وقتی جناب عالی حقی برگردن من دارید من حق شما را نمیدهم میشم ظالم، وقتی شما مالی دارید من میام مال شما را چنگتون در میارم، زمین شما را از شما چنگتون در میارم، بعد من میشم چی؟ حق شما را میخورم میشم ظالم. آیا کسی مالکیتی دارد که خدا مال او را بگیرد تا خداوند متصف به ظلم بشه؟ آیا خود کسی حدودی دارد که خدا به حدود اون تجاوز کند در قبال حضرت باری تعالی؟ آیا کسی حقی بر عهده خداوند دارد که اگر حق را ندهد بعد خداوند ظالم باشد؟ اصلا ببینید شما به این دیوار میتونید بگید کور؟ به این دیوار میتونید بگید بینا؟ نه. در علم منطق میگن باید تقابل ملک و آدم باشه، یعنی به چیزی میتوانید بگویید مثلا بینا که از شأنش نابینایی باشه، تا چیزی نتواند نابینا باشد نمیتوانید بهش بگید ای بینا، یا اگر چیزی توانایی دیدن نداشته باشه نمیتوانید بگید ای کور. این پس بنابراین این چنینه، اصلا در مورد خداوند سبحان تصور ظلم نمیشود، نمیتوان به خداوند ظالم گفت. اصلا ظلم با ذات اقدس اله هماهنگی ندارد به هیچ وجه من الوجود. کسی محدوده ای ندارد که خدا پا به محدوده ای او بگذارد. لله ملک السماوات و الارض، خداوند در هر جا تصرف کند در ملک خیش تصرف کرده است. گذشته از این ببینید ظلم انگیزه میخواد، ظلم انگیزه میخواد، یعنی ماها که ظلم میکنیم چرا ظلم میکنیم؟ این آقا متوجه میشه که فردا فلانی میخواد کاری براش بکند، این پیشرفتی میکند، زودتر اقدام میکند، میزند میبرد میخورد چه میکند. یعنی یکی از اصلا انگیزه اصلی ظلم ما انسان ها اینه که میخوایم خودمون رو حفظ کنیم. انگیزه اصلی ظلم ما انسان ها ترس از خطرات دیگرانه، میگیم ما پیشرفتی کنیم، ما اقدام کنیم. انگیزه ظلم ما انسان ها اگر به حق نگاه کنید ضعف خود ماست، اینه که داریم در فرمایشات معصومین در کلمات صلوات مقدسه محمد و آل محمد این که در فرمایشاتون داریم انما یحتاج الی الظلم از ضعیف، خیال نکنید اینایی که ظلم میکنن تو عالم چون قویان ظلم میکنن، اگر ریشهشو نگاه کنید چون ضعیفن ظلم میکنن، این ضعفشون موجب میشه که ظلم کنن که دیگران بهشون تعدی نکنن، که بتونن خب میخوان خودشون رو حفظ کنن که ظلم میکنن. ظالمان همیشه برای حفظ تخت سلطنتشون و پایه‌های تختشون ظلم میکنن که این پایه‌ها رو لرزان میبینن، این قانون است. انما یحتاج الی الظلم از ضعیف، اما الرحمن علی العرش استوى، ذل عرش المجید فعال لما یرید. خدا از کی میترسه که بخواد ظلم کنه؟ خداوند کجا خوف نگرانی از ناحیه‌ای دارد که بخواهد به کسی ظلم کند؟ و ما انا بظلام للعبید، خداوند هیچ ظلمی در حق هیچ بنده ای روا نمی کند. مضافاً بر این که اگر فردای قیامت حضرت باری تعالی اومد و یه درجه تخفیف در حق صدام قائل شد، مثلا در حق نمیدونم فلان جانی جنگی قائل شد، در حق مثلا یزید بن معاویه قائل شد، اینی که گاهن بعضی از بزرگان بودن مثلا تو ایام حالشون و دعاشون میگفتن ملتجی میشدن، میگفتن مثلا به فلان ولی خدا میگفتن نکنه که مثلا از شمس شفاعت کنید فردای قیامت، واقعا بوده است بعض از بزرگان اینا رو میگفتن تو حالات مناجاتشون. شما ببینید واقعا اگر یک درجه تخفیف بخوان به عذاب یزید ابن معاویه بدن، آیا همه شما اعتراض ندارید فردای قیامت؟ اگر خدا بخواد یک درجه عذاب یزید را کم کنه، این ظلم به سیر شهدا هست یا نیست؟ هست. ما انا بظلام للعبید، اگر خداوند بنا باشد برای این مجرمین و برای این متعدیان و برای این مناع الخیرها برای این کافرها درجه تخفیفی قائل بشه، عملا ظلم به که شده است؟ ظلم به اون کسانی شده است که اون طرف قضیه بودند، ظلم به خون حسین ابن علی شده است اگر بخواهد یزید تخفیف در مجازاتش باشد لعنت الله علیه، ظلم به صدیقه طاهره شده است اگر بخواهند ظالمان و متعدیان به حقوق زهرای مرضیه مورد عفو و بخشش قرار بگیرند، ظلم به عدالت شده است. پس فراتر از این بگیم ظلم به عدالت میشه اصلا. و ما انا بظلامن للعبید، در کار خداوند به هیچ بچه من الوجود ظلمی وجود ندارد. یوم، عجیب است این آیه که میخوانیم، یوم نقولو لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. آن روز خداوند سبحان میگوید به جهنم، خوب گوش کنید آیه رو، میگوید به جهنم هل امتلأت، جهنم آیا ظرفیت تجمیل، صندلی خالی هست یا نیست، جایگاه خالی هست یا نیست، و تقول هل من مزید، خدای هر چه بخواهی جا داریم برای کسانی که بفرستی، آمادگی داریم بپذیریم انسان ها را. نقول لجهنم هل امتلأت، خدا با کی داره صحبت میکند؟ با جهنم. پس جهنم میتوان باش صحبت کرد، پس جهنم صحبت میکند، پس جهنم چیزی است که دارای شعور است. و این نکته خیلی مهمی است. یه اشاره ظریفی من دیروز داشتم در بحث نسبت به این قسمت خدمت عزیزان به یه بهانه‌ای. ببینید فرق عمده‌ای که بین دنیا و آخرت وجود دارد اینه که در عالم قیامت شعور کلی حاکم است و حیات کلی حاکم است. ما در عالم قیامت جماد نداریم، در قیامت همه چیز دارای شعور است. ان الدار الاخره لهی الحیوان، سرای آخرت همه چیز اون زنده است. دست شما زنده است، پوست شما زنده است، پای شما زنده است، همه چیز در قیامت. اینا همه صحبت میکنن، اینا همه حرف میزنن، اینا همه. و جی ای اوم ازن به جهنم، جهنم می آید، جهنم می رود فردای قیامت. اینا همه شعور دارن، اینا همه حیوان دارن، حیات دارن، مثل دنیا نیست که اگر دارند ما متوجه نشیم و نفهمیم و ارتباط برقرار نکنیم. خداوند به جهنم میگوید، باز هم خطاب میرسد، باز هم خدایا هل من مزید، اگر باز هم میخواهی بفرست، من پذیرای این انسانهای این چنینی هستم. توجه دارید که به هر حال یه نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد این است که شاید اعتقاد خیلی از بزرگان، حالا نمیگیم همه علمای اسلام، اما اعتقاد کثیری از عالمان بزرگ ما در طول تاریخ این بوده است که ما چه تصوری از جهنم و بهشت داریم. جهنمی که ما میگیم یا بهشتی که ما میگیم چیزی نیست جز آن که ما با دست خیش میسازیم. آن که ما خودمون میسازیم همون جهنم ماست. یعنی هر کدام ما اگر به دقت بنگرید از صبح تا شب یه جهنم بر دوش داریم، یه بهشت بر دوش داریم. یعنی به بیان دیگر به تعداد هر انسانی جهنم وجود دارد، نه یک جهنم بر همه انسان ها. و به تعداد هر انسانی بهشت وجود دارد، نه بهشت واحد برای همه انسان ها. هر کسی بهشتی دارد و هر کسی جهنمی دارد که این بهشت رو با دست خیش در طول عمر ساخته است یا این جهنم رو با دست خیش در طول عمر فراهم آورده است و بنا کرده است. اینی که یه زمانی نبی مکرم گفتن که من قال لا اله الا الله فقد برست له شجرتون فی الجنه، هر کسی که بگه لا اله الا الله یک بهشت در یک درخت در بهشت او کشت می شود. اصحاب سری تکان دادن، خیلی خوشحال شدن، گفتن یا رسول الله ما چه همه، پس ما یک جنگل گلستان درخت داریم در بهشتمون، مثلا ما چقدر این همه ما لا اله الا الله گفتیم و صبح بعد از نماز بود، ما چقدر بهشت داریم و چقدر درخت داریم. نبی مکرم فرمودن ایاکم ان ترسلوا الیها نارا فتحرقها، اما بپریزید از آتش هایی که بعد میفرستید و تمام اون چه ساختید همه را از میان میبرند، از میان میبرند. ما داریم صبح تا شب میسازیم و چه میکنیم؟ خراب میکنیم. خدا کند که ساختمان ما بهشت باشد و تخریب ما جهنم باشد، نکنه به عکس باشه، بهشتمون تخریب کنیم و جهنممون نوسازی کنیم. ای بسازیم عمارت جهنممون رو برج کنیم و بهشتمون رو کوخ کنیم و از بین ببریم، پناه میبریم به خداوند سبحان از این که چنین باشه. حالا شاید این تعبیری که در فرمایش معصومین داریم اعمالکم امالکم، اعمالکم امالکم، این اعمال شماست که حاکم در شما میشود. کما تکونون یولا علیکم، این جهنم و بهشت ما همین گفتار ماست، همین رفتار ماست، همین سخنان ماست، همین نیش زبانهای ماست، همین پاچی ها یا پدیدی ها، حسنات یا سیئاتیست که روز و شب از ما صادر می شود. اون جهنم واقعی هر کدام از ما همین است که خداوند سبحان می گوید هل من مزید، ظرفیت بسیار دارد، باز هم آماده برای فرا گرفتن است. خب سنت خداوند در قرآن این است، هنگامی که دل انسانها را می لرزاند و تکان می ده پشت انسانها را، به دنبال آن خبرهای خوش هم می آید. بلبلا مژده بهار بیار، خبر بد به بوم و بار گذار، و ازلفت الجنت و للمتقین غیر بعید، هازا ما توعد لکل ابواب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب، ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود. به زیبایی تمام خداوند اون طرف قضیه رو مطرح میکند. ازلفت و ازلفت الجنت و للمتقین غیر بعید، همینطور که گفتیم جهنم این حالت را دارد، باز ازلفت الجنه، نزدیک می شود بهشت برای متقین. خود توجه دارید به این تعبیر ظریف قرآن، نفرمود متقین را به بهشت نزدیک می کنیم. چی گفت؟ گفت بهشت به استقبال متقین. خیلی حرف است، خیلی حرف است. دست شما رو بگیرن تفریح دارید، 5 روز خستگی در کنید، بخواهم ببرنتون 1000 کیلومتر طرف تر که میخواین به یک باقی نمیدانم، به یک ویلایی نمیدانم، به یک جایی برید که 5 روز سرد و گرم بچشید مثلا، فرض بفرمایید. گاه همانچنان میشود بین راه که میگید عطایش و بلاهایش بخشیدم، بس است دیگه. همین ازلفت الجنه، بهشت به استقبال شما میآید. ازلفت الجنه للمتقین غیر بعید. اون تا این استقبال آمدن استقبال معمولی نیست. من حیفم میاد از این واژه های زیبای قرآن و از این لطافت های کلام الهی به سادگی گذر کنم و عبور کنم. دو شی وقتی به هم نزدیک میشن، دو کس وقتی به هم نزدیک میشن، دو حالت عمده وجود داره، یا با یه دنیا محبت نزدیک میشن یا با یه دنیا نفار. وقتی دو کس به هم نزدیک میشن که اصلا راضی به دیدن هم نیستن، هم رو که میبینن و اصلا نمیخوان نزدیک بشن، این متهم رو میخوان نزدیک کنن به چوبه دار، مگه میره؟ میکشن پاش روی زمین میبرند. این نزدیکی را در کلام عرب میگن براز. براز مبارزه از همین ماده میاد، مبارزه. و برزت الجحیم للغاوین، جهنم اینطور نزدیک میشه، یعنی کسانی که به جهنم میخوان برن از اعمال خودشون و جهنم بیزار و جهنم هم از اونها بیزار و منزجر. اما وقتی دو تا کس به هم نزدیک میشن، من وقتی این مثال رو خواستم بگم، این لغت رو همیشه خواستم بگم، با مثال عرض کردم. ببینید مثلا یه مادری فرض کنید 20 سال بچهش نبوده، وطن نبوده، حالا این بهش خبر دادن که عرض به خدمتتون زامیار سفر کرده، بعد سفر یا خبری آمده است و داره میاد. حالا با طول و تفصیل این مادر رفته است به فرودگاه و اعلام کرده است بلندگوی فرودگاه که پرواز فلان نمیدنم از آن سوی عالم نشست. وقتی که پلکان و هواپیما رو میگذارن و مسافرین میان پایین، چشم این مادر که به اون بچه سفر کردهش میفتد. وقتی میاد پایین نزدیک میشه، این مادر چه حالی دارد؟ خواهران عزیز بیشتر درک میکنن این مطلب رو، ماهای قدری در این جهت ضعیفتری ما مردان، اما اونا این قوت در احساسات پاک رو دارند. وقتی نزدیک میشه این مادر به این بچه، چه حالی دارد، چه وضعیتی دارد، چگونه ای رو در آغوش میگیرد. یه مثالی بگم که دلها رو از همینجا حرکت بدیم. شما تصور کنید بعد از یه عمر که گفتید مثلا خوشا به سعادت عزیزانی که در این ایام توفیق داشتن به حمدالله، اما بعد از این یه عمر که گفتید هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله، حالا به شما هم گفتن بسم الله، شما هم بیایید، شما رو مجازی رو در رفتن و رخصت دادن. ببینید وقتی شما میرسید و حالا حرکت کردید از بغداد به طرف کربلا دارید میرید، تابلوهای کنار جاده رو میبینید که چقدر مونده، چند کیلومتر مونده تا کربلا. وقتی هی 5 کیلومتر کمتر میشه، شما چه حالی دارید؟ اصلا قرار دارید تو پوست خودتون؟ یعنی میگید بعد 40 سال، بعد از 50 سال اگر گفتم صلی الله علیه که یا آبا عبدالله، اگر گفتم زینب آمد بالای تل زینبیه ایستاد، حالا میخوام برم تل زینبیه ببینم، اگر گودی قتلگاه گفتم میخوام برم گودی قتلگاه ببینم، اگر محل افکندن دستان رشید علمدار حسین گفتم میخوام برم اونها رو ببینم، چه حالی به شما دست میده؟ بله این حالی که شما دارید و این وضعیتی که دارید لحظه به لحظه، تا که ای از سواد و کربلا دیده میشود، از دور شهر کربلا میبینید، وارد خیابان ها میشید، چه حالی بهتون دست میده؟ تا اون زمانی که چشمتون به پرچم با عظمت قبه مبارکه حضرت سید الشهدا میافتد، تا چشمتون میافتد نزدیک میشید، دیگه من میدونم خیلی از شما که تجربه اینو داشتید دیگه قراری براتون نمونده، اصلا توانی برای اینکه رو پاتون بیستید و بیاید پایین به طرف حرم مطهر برید، شاید بعضیا خودشون افکندن یا بعضیا رو بردن دیگه نمیتونستن برن. این چیست در وجود شما؟ این چه شوریست؟ نام این ازدلاف است. اینو میگن ازدلاف. ازلفت الجنت و للمتقین غیر بعید. بهشت با اهل تقوا اینطور نزدیک میشه، یعنی بهشت داره جان میده به شوق دیدار شما و شما هم دارید جان میدید به شوق دیدار بهشت. اما برای چی؟ با ازلفت الجنت و للمتقین، برای اهل تقوا. انشاءالله ادامه بحث رو خدمت عزیزان و سروران معظم فردا به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش مزین بفرماید، دست ما رو از دامن قرآن و عطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند. صلوات الله بفرماید. من هم از این حال عزیزان نمیخوام بگذرم، حالا که سفر کردیم رسیدیم تا کنار درب حرم وجود مقدس حضرت سید شهدا نمیخوام برگردیم، اما نمیخوام اهل خودم رو با زهرای مرضیه بشکنم و بنای من اینه که همیشه فاطمی هرگاه سخن بگویم ختم من به نام بانو باشد و نام ایشان رو زینت بخش محفل کنم. لذا عرض میکنم یا ابا عبدالله، این شوق همه این دلهاست که همه این حالت رو دارن که ازدلاف به حرم مطهر شما پیدا کنن و بیان به اجازه پیدا کنن که در کنار این ذریح شش گوشه بیستن و بعد از یه عمری از نزدیک برهاد سرهاشون به گونه شبکه ها بگذارن، اگر جرأت کردن و اگر تمایل از همون دور بیستن و عرض ارادت کنن به ساحت مقدس شما. اما یا ابا عبدالله، میشه اومد کربلا و این کار رو کرد؟ میشه رفت نجف کنار قبر امیرالمومنین؟ میشه کاظمین رفت؟ میشه مشهد و رضا رفت؟ اما از شما میپرسم یا ابا عبدالله، اگر شیعیان شما بخوان کنار قبر مادرتون هم درن، آیا میتوانن قبر فاطمه رو هم پیدا کنن و با همین حال برن؟ یا باید از عمق دل بگن یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.